بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که به مناسبت جمله‌ای که در این آیه مربوط به جنگ بدر بود که ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد لیکن لیقضی الله امرن کان مفعولا لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. به مناسبت این جمله که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و دو سه تا آیه دیگر که در این اضافه که دو سه آیه دیگر، یکی در سوره اسراء بود که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و یکی هم در سوره توبه بود که و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون و یکی هم ظاهرن در سوره قصص بود که و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا، که از همه این سه چهار تا آیه استفاده میشد که ما حسن پیگرد کارای بد وقتی دامن زیر انسان میشد که بیان و حجت بر انسان تمام شده باشد. که حالا این که میگم پیگرد اینها یعنی که کیفرهای دنیایی مثل عذابهایی که بر امتهای گذشته وارد می شد که عذابهای آخرتی که پیگرده آخرتی و چه ما عذاب را رابطه عذاب را با اعمال خودمون رابطه قراردادی بدونیم که رابطه سببی و مسببی و یا اتهام که مسئله تجسم عمل و قائل بشیم. از همه اینا از ای آیات برمیمید که این پیگرد عذاب پیگرد عمل بعد تمام شدن حجت خدا تا حجت بر انسان تمام نکند این عمل انسان ولو خلاف واقع بشه اونی که اسمش عذاب بر انسان نیست. مطلبمون این بود که از این آیات استفاده می شد و در رابطه با این گفتیم که یه حکم عقلی هم هست که در کتاب های کلام و در کتاب های اصول فقه و حکم عقلی را هم صحبتشو دارن. حکم عقلی یعنی قضاوتی که این عقلی که خدا بهمون داده قضاوتی که این عقل میکنه که هم ولو از شرع هم استفاده نشد این قضاوت رو عقل میکنه که نمیگون حکم عقلی. و در این باب یه حکم عقلی هم هست و اون مسئله این است که میگن عقاب بلا بیان قبیح است. عقاب بلا بیان یعنی مولا بخواد بندش را زیر دست خودش را بر عملی کیفر کند و بیان نکرده باشه، این قبیح است و زشت است و اینو ازش تعبیر میکنن به قبح عقاب بلا بیان. که وقت ممکن است کسی بگه که ای آیات قرآنم که خوندیم که میگه خدا عقاب نمیکند، خدا کیفر نمیده، مگر بعد از آنی که عقاب کنه، بعد از آنی که بیان کنه، این از مصادیق همه حرفه که اساساً به حکم عقل عقاب بلا بیان قبیح است و او عقاب بلا بیان قبیح است، هر بزرگتری نسبت به زیر دستش بخواد بیان نکرده و اون ندونسته ای عقابش کنه، کیفرش بده که تو چرا ای جور کردی، ای قبیح است. وقت بگون که ای آیات قرآن هم به هم ملاکه، یعنی در حقیقت خدا هم میخواد بفرماید در آیات، در این آیات میخواد بفرماید که این کار زشت است، لطفا این کار قبیح است که بیان نکرده، اتمام حجت نکرده، مثلا مؤاخذه کنند وقت به نتیجه به خدا نمیبرازه، به خداوند نمیبرازد و خدا نخواهد که خاطرتون جمع باشد. خوب لطفرمون که در جلسه سابق عرض کردم حدیثی هم که از پیغمبر اکرم معروف نقل شده به عنوان حدیث رفع، که حدیثی که پیغمبر میفرماد رفع عن امتی تسعه، از امت من 9 چیز رفع شده، الخطا و نسیان و مستکره علی و مضطره علی، 9 چیز که وقت از جمله و مالا یعلمون، چیزی رو که نمیدونن ازشون برداشته شده. این جمله رو به اصطلاح بگم اصولی که در مسئله اصل براءت ازش استفاده میکنن، وقت این احتمال دادن که اینم به ملاک حکم عقل باشه، این که عرض میکنم به ملاک حکم عقل یعنی همونی که عقل قضاوت میکنه که عقاب بلا بیان قبیح، پیغمبر اسلام هم همینو میخواد بفرماد. مثلا در این حدیث که میفرماد از امت من 9 چیز برداشته شده، که حالا تو اون 9 چیز این یکیش مورد مثلا احتیاج ماست فعلا، که مالا یعلمون، چیزی رو که نمیدونن برداشته شده، یعنی مؤاخذش برداشته شده، که اینجا بگون در این حدیث یه چیزی تقدیره. بعضی اصولیین به لحاظ جمعه ادبیش گفتن یه چیزی اینجا تقدیره، رفع مؤاخذه بر خطا و نسیان و مستر رو علیه و مستر رو علیه، یکی هم مالا یعلمه، که یه گفتیم مؤاخذه منظوره، که حالا در تقدیر مؤاخذه یا اسناد مجازی، حالا اون دقتاریش جالسن کار نداریم. وقت بگم که این حدیث هم همونی رو که عقل میگوید میگوید، کار به مرحله تشریع نداره، که در مرحله تشریع چیزی رو که نمیدونی مباحث برات، او یه مرحله تشریعیه. توجه کرد که اصل در اشیایی که غیر معلومه است که مباح باشد به حکم شرعیه، که وقت البته طبعه عقلی هم داره، که وقتی مباحث مرتکب بشیم گناه نکرده، یه در حالی که میگویم در مقام تشریعه رو تا الان برداشته شده، یعنی تکلیف گردن ندون در مرحله ظاهر برداشته شده، یه وقت نیمه در مقام تشریع نیست، یه همون حکم عقل را دارد میگه که خدا یعنی در به حسب شرع ما اگر یه کسی چیزی رو نمیدونه خدا مؤاخذش نمیکنه و مؤاخذه برداشته شده. لطفا میدید که وقت بگم اون آیات و این حدیث بنابر این معنا ناظر به همون حکم عقل است، و حکم عقل این است که بیان نکرده برادر زشتت و قوت کرده، شما به زیر دستتون هر کدوم مسئولیتی دارید، وقت به زیر دستتون یک چیزی رو نگسته بعد مؤاخذش کنید، خب بنده خدا حق دارید بگید که آخه میمه کسبت هم بو کرده بودم و ای تو چیزا، و همون قضاوت عقل است به این که بیان نکرده عقاب قبیح باشه. وقت بگم که این آیات هم همونه میگه، مثلا لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. حالا این هلاکت حیات رو به هر جور معنی کردیم، خدا میخواد به پیگرد مثلا این وضع رو پیش بردیم که کسایی که دچار پیگرد عملشون میشن، حالا یا خوب یا بد، این بعد از بینه باشد، از رو اتمام حجت باشد. یا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ما خدا نخه بودست به منیم برازد که ما آخه در صورتی که به یقن علی باش منیم برازد که بیان نکرده معاخذه کنه تا چه برسد به خدا. ما خدا هستیم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این حکمه. خب مطلب به اینجا که رسید، یه بحثی پیش میاد که یه قدر شما عرض کنیم بد نیست، و اون بحث اینه که در اینجور مسائل که تقریبا چند مسئله شبیه به هم، شاید هم این چند مسئله برگردد همه به یک مسئله، یکی مسئله عقاب بلا بیان، خدا بیان نکرده آیا میشد خدا عقاب کنه یا نه، که شیعه میگویم که نه، بیان نکرده خدا عقاب نمی کنه. یکی مسئله این که مثلا آیا احکارهای خدایی تابع مصالح و مفاسد هست یا تابع مصالح و مفاسد نیست، که ما شیعه و همچنین معتزله قائلیم افعال الله تابع مصالح و مفاسد، یعنی چیزایی رو که خدا ایجاد میکنه، هر چیزی رو بیگه مصالحش رو در نظر میگیرد و ایجاد میکنه، و اینها کارهای خدا معلل به اغراض، معلل به مصلحت، به تعبیر دیگر حکمت، تابع حکمت است، که حکیم به این معنا یعنی کار بی هدف و بی نتیجه نکند. من تا توضیح نمیگم که چی که میگم خدا برای نتیجه کار میکند، نه نتیجه‌ای که آید خودش بشه، بلکه نتیجه که آید مخلوقاتش بشه، که به قول مثنوی میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، که بگم افعال الله تابع اغراض است، تابع هدف است. که این مطلب رو خیلی مدیه مکرر گفتیم، مثلا تو خلقت خودمون نگاه بکنیم میبینیم هیچ چیز لغو و بیهوده نیست، مثلا دندونامون و غده های زیر زبانمون و لعابی که پس میداد و اینها، اینا میبینیم بعدا نتیجه هایی برش بار میشه، و اون نتیجه هاش اینست که غذامون خوب هضم میشه، که اگر از همه اولی که غذا تو دهن گذاشته میشه و جویده میشه این چیزا نبود، عاقبتش خوب نمیشد، هضم نمیشد. پس این قده ها و این وضع در دهان و دندان، این که مناسب با اون نتیجه خوب، این از اول مورد نظر خداوند بوده، که ما از این مطلب بارها تعبیر میکرده، میگفته ما قطع نظر از این که خدا قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، شیعه باشیم یا اشعری و معتزلی باشیم، بالاخره در این عالم یه هم آهنگی های میبینیم در و تخته خوب جور اومده، به حسب مثال محلی خودمون که میزنیم میگویم در تخته خوب جور اومده که اگه غیر اجور بود مثلا بد بود، اگر ای ابروها بالا چشممون نبود دیگه وقت نیشد باید میگوید بالا چشمت ابرو نبود، درو گفته بود اجالتا وقت مثلا پیشونمون که عرق میکن صاف میبود تو چشممون و چشممون آسیب میدید و ای تو چیزا، ولی میبینیم نه اینجوری که ای عرق اگر تو این مثل یه مرزی است اینجا بستن وقتی عرق از پشت اینجا جمع میشه بذار آرز انسان میرزد پایین و اینها، میبینیم خوب زیر در اومده که یه نظرتون باشد. ما میگفتیم در این جهانی که زندگی میکنیم یه هم آهنگیایی از نظر وضع فعلی میبینیم، وضع فعلی یعنی گذشته رو حالا در نظر ندیم، وضع فعلی میبینیم، میبینیم خوب جور است که ابروها مثلا با چشم جور است، این وضع دهان و دندان و زبان و قده های لعابی که پس داده میشه با معده و اینا هم آهنگ حتی یه ناخونی که داریم اگه نبود چقدر بد بود هم آهنگ، و در تمام جهان یه هم آهنگی هایی میبینیم که حالا یه بحثایی هم هست که آیا ناهم آهنگی هم هست یا نیست، بعضی هم یه ناهم آهنگی هم هست که حالا این بحثش در جای دیگه. یه از نظر وضع حالا، یکی هم گذشته با حالا. گذشته با حالا مثال میدادیم که از وقتی که نطفه در رحم مادر قرار میگیره تطوراتی برش عارض میشه، یه چگونگی هایی برش عارض میشه. مثلا حالا اگه میتونستیم مطالعه کنیم او اوضاعی که به سر جنین میاد، که حالا مثلا تو بعضی کتاب های اخلاقی ما به مناسبتی ذکر میکنه، مثلا رو اون علقه یا مزغه اون جنین یه دفعه میبینیم یه جاش یک نقطه سیاهی پیدا شد، بعد از دور اون نقطه سیاه یه خطهایی دیدیم کشیده شد کج و موبت، ولی همطور که دنبالش مطالعه کردیم دیدیم اون نقطه سیاه قلب را تشکیل داد و اون خطهای سیاه کج و موبت و اینها رگها و شریانات را تشکیل داد. یا یه وقتی یه جای ای جنین یه تیکه مثل که میخواد سوا بشد و جدا بشد اما وصل، بعد دیدیم اون سر را تشکیل داد، رو اون چیزی که میخواد جدا بشد دیدیم یه حفره هایی پیدا شد، بعد دیدیم چشم تشکیل داد، که وقت یه روز کاری او وقت نیمی شد ما بعدش گرفتاری هایی داشتیم، اگر یا چشم برامون گذاشته نیم شد چشم نداشتیم، اگر قلب برامون گذاشته نیم شد حالا قلب روز نداشتیم. میبینیم که پس گذشته با آینده وفق داده، اون روز که به اون نقطه رو اون جنین اون نقطه سیاه رو قرار دادن مثل که با بعدش جور اومده، بعدش قلب شده، که گفتم این عزیز این که ما یه وقتی هی بخواهم به عنوان تماشاچی بریم یه معماری که یه امارت رو میسازه، از اول روز به روز هی بریم تماشا کنیم، روز اول دیدیم که مثلا زمین رو متر کرد و یه خطهایی رو کاغذ کشید و بعدم به عمله یه جاهایی رو گچ ریخت یا خاکستر ریخت و به عمله گفت که این خاکاشو بریزن بالا و هی دستور داد سنگ و آهک و غیر ذالک آوردن و تپه ریخته اینها. ما هر روز فقط با چشم میبینیم امروز این کار شد، فرداش اون کار دیگه شد، پس فرداش اون کار دیگه شد، تا آخر که یه عمارت از کار در اومد ما فقط ناظر کارای روزانه بودیم، ولی اینجوری قضاوت میکنیم که معلوم میشه از همون اولی که دست مثلا یه خطا رو کشید و این رسمون رو داد دست به صلاح شاگرد شد گفت سر رسمون رو میگیره گفت ریخت اونها، از همون اول آخرش رو خونده. ما از اول آخرش رو میخوندیم، حالا این خطا چطور میشه؟ خب ساعت میدیم چطور میشه، ولی اون میدونه چطور میشه. لطفا میدیم و حالا قرص میدونیم که نظیر کار معمار اول با آخر هم آهنگی کرد، که گفت اول اینجور میکرد آخر اونجور نمیشد. اینطوری ما اینجوری از وقت بر عالمم گذشته دیم که وضع حالاشو میبینیم هم آهنگه، گذشتم با حالا هم آهنگی کرده، مثل که همون امارت و حالاشو میبینیم، اتاقش بجا، حوضش بجا، نمیدونم دستشورش بجا، این همه چیزش بجاست و به مورده، علاوه بر این که حالا بجاست، گذشتم بجا شد قضیه که حالا اون وقت اوجور شد که حالا اینجور شد. یه هم آهنگی وقت ما در جهان هم آهنگی ها میبینیم، وقتی هم آهنگی ها رو اسمش میذاریم مصالح، نظیر این که مصلحت او کار معمار که گفت اینجا را گچ بریزید، اینجا را زمین رو گود کنید و مثلا تا پیریخ پیریزی کرد، مصلحتشی بود که اگه اینجور میشد اجور نمیشد. ما میگویم در تمام جهان آفرینش اینجوری از مسئله مطاف که خدا حکیم است، یعنی در کارش رعایت مصالح را کرده و بر طبق حکمت است. اینکه در خلقت و نظیر این در تشریعیات، در تشریعیات یعنی به وسیله انبیاء علیهم السلام قوانینی که میارد، قوانینی که میارد اینها، اونم از همی بابه. لطفا بودی که مثلا اگر گفت شراب نخور نکته ای داشته، اگر گفت غیبت نکن، اگر گفت مثلا قمار بازی نکن نکته ای داشته، و اون نکته در نظر بوده. که وقت میگم احکام الله هم تابع مصالح و مفاسد است، همچنانی که خلقت تابع حکمت است و مصلحت، تشریع هم تابع مصلحت و حکمت است. اینم یکی از مسائل است، نظیر این که عقاب بلا بیان میگم قبیح است و به حکم عقل خدا انجام میداد. مسئله خلقت هم اگر خالق رعایت مصالح نکند این خلاف حکمت است و بر خدا، بر ما نیم برازه تا چه برسد به خدا که احکم الحاکمین است. لطفا میدید. و همچنین در تشریع هم میگون خدا نه اینه که حوث داشته فرمون بده، تا دلش مخصص پس رو پیش رو کند ایتور چیزا، نه، همچنانی که آیات قرآن میگه که ما یرید الله لیز علا علیکم فی دین من حرد ولیکن یرید لیتحرکم، که آیات قرآن گواهی میده که اگر گفتیم شراب نخور، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. توجه کردید؟ این قرص، اینم یه مسئله در اداد اونجور مسائل. حالا اینا یکی یکی یادتون نرد. یکی مسئله قبح عقاب بلا بیان، یکی مسئله این که خلقت باید که بر طبق مصلحت باشد و خداوند رعایت مصلحت میکنه، و یکی هم تشریع، چیزایی رو که واجب میکنه، چیزایی رو که حرام میکنه، همه نکته و مصلحت داره. ما شیعه و معتزله میگویم اینجا حکمت اقتضا میکنه که چی بشه. یکی مسئله، هم مسئله که ما شیعه میگویم که تفضیل مفضول بر فاضل ای قبیحه، توجه کردیم. مثلا حالا اعتقاد ما شیعه این است که علی علیه السلام افضل الصحابه و اعلم الصحابه، اقوى الصحابه، و بخوان غیر او را بر او مقدم بیندازن که خلاف مصلحته، مثلا اینها ترجیح تفضیل مفضول بر فاضل قبیحه، اینم از همه بابه. یا مثلا میگویم از باب لطف بر خدا لازم است نبی بفرسته، یا از باب لطف بر خدا واجب است که اینها نبی بفرسته. این گونه مسائل. و یکی دیگه اصل مسئله عدالت، مثلا که عدالت که خلافش عبارت هست از ظلم، این قبیح است و بر خدا نمی برازد و با پس خدا به این معنا، یعنی به حسب این دلیل خدا باید عادل باشد. و آیات قرآن هم گفت که و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یا ما کان رب که به ظلام للعبید، خدا ظلم به ظالم نیست نسبت به بندگانش. اینها اینم از این باب میگیریم که ظلم قبیح است که خدا انجام نمیده. و شاید همه این مسائلی که عرض کردیم، که فهرستش رو عرض کردیم، بتونیم همش رو یا بیشترش رو برگردنیم به همین اصل. مثلا عقاب بلا بیان قبیح است، یه عقاب که از مصادیق ظلمه، لطفا از باب مصادیق ازه، مثلا خدا ظالم که نیست. و یکی از ظلم های نیست که بیان نکرده عقوبت کند، مثلا یا مثلا مرجوح را مفضول را بر فاضل مقدم بیندازه، که هم ظلم به او فاضل است هم ظلم به جامعه بشر است. و خدا از باب که ظالم نیست ظلم میکنه. این چند مسئله رو برگردونیم به مسئله همه قبح ظلم و حسن عدالت. اینا رو همهش برگردیم به یه اصل. حالا به یه اصل بتونیم برگردونیم یا نتونیم به یک اصل برگردونیم، همه روی دلیل کچه میگن که قبیح را، این خوب لطفاً، قبیح را کسی انجام میده، فاعلی انجام میده که یه چیز سنخت داشته باشه، که اگر هیچ کدومی سنخت نداشته باشه محال است که ازش قبیح سر بزنه. اون سنخت چیه؟ یا جهل، مثلا جاهل است که این کار قبیح است، نمیدونه. مثل بچه که اگر لباسش رو نپوشید و اومد به مثلا اساسل اعضایش پیدا بود و اومد تو جمعیت، این خب نباید جور باشه، اما بچه معذور است چون چرا جاهل است و او انجام میده از رو جهلش انجام میده. یا دیوونه، خب جاهل است یه دیوونه، لیس علی المجنونه حرج، بسیم که علت انگیزه کار بد یا جهله، یا همچی کمبودی در فاعل باشه، یا عجز نمیتونه انجام نده، قدرت بر ترکش نداره. این هم خیلی خوب، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این هم همون حکم عقل است. از غذا خوب شد یادم بود یکی از این چیزایی که ما شیعه هم خوب میگه تکلیف مالایت ها در قبیه هست، هم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هم این هم از همین باب باشه. که وقت حالا پس کسی که قدرت نداره و عاجزه، وقت قبیح را انجام میده از باب که عاجز از ترکش، یا احتیاط ده که در اثر احتیاط اینها میره سرقت میکنه، دزدی میکنه، اینطور چیزا، یه حاجت طبیعی داره به خیال خودش از ادا وقت انجام میده. بنابراین انگیزه انجام دادن قبیح یه چیزی ستیزه، یا جهله، یا عجز یا احتیاج. وقت اگر یه فاعلی فرض کنیم که این فاعل نه جاهله، نه عاجزه، نه محتاجه، به نتیجه محاله که کار بعد ازش صادر بشه. حالا یه جور هست یا نیست؟ یه معامله یه جوری هست که آخه چه مرضی آدم داره که کار بعد میکنه؟ یه مرض این بس باشه، یا جهل، یا عجز، یا احتیاط. وقت اگر فاعلی هیچ کدوم از این کمبودها رو نداره، این محال است ازش کار بد ساده بشه. اینجا خوب دقت کنید، این معناش قدرت محدود کردن نشده. من یه مثال بزنم، الان ما که اینجا نشستیم، خب میتونیم پاشیم بریم، از نظر قدرت مثل این کتاب نیست که این موضوع گذاشته شده، این کتاب نمیتونه پاشید بره، ولی ما میتونیم پاشیم بریم. اما حالا اجالتا انگیزه پاشدن رفتن تا بحثمون تمام نشد، انگیزه رفتن نداریم. پس با انگیزه یعنی با اراده، بالاخره این بلفظ حالایش تعبیر میکنیم، نوع انگیزه، یه دایی بر رفتن که نداریم، به نتیجه بدون دایی رفتن برای ما محاله. این محالیت یعنی من که عاجزیم و نمیتونیم در این محال نیمریم. وقت میگویم فاعلی که نه عجز دارد، نه جهل دارد، نه احتیاط دارد، این محال است که ازش کار بعد صادر بشه. توجه کن. وقت بنابراین روی معنا یا بیاد مثلا نعوذ بالله بگویم خدا عاجزه، یا خدا جاهله، یا خدا احتیاطه. وقتی هیچ کدوم از اینها نیست، هیچ کدوم از اینها نیست، به نتیجه کار قبیح از خدا صادر نخواهد شد. یه اصل کلی میشه. وقت میگوید یکی از قبایح ظلم به خدا نمیبرسد، یکی از قبایح تکلیف مالایطاق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این به خدا نمی برد. یکی از قبایح عقاب بلا بیان، به خدا نمی برد. یکی از قبایح ترجیح مرجوح بر راجح، به خدا نمی برد، تفضیل مفضول بر فاضل. یکی از قبایح بی حکمت کار کردنه، عبث کار کردنه. لذا خلقی عالم، اگر این هم یکی از مسائلت که در فهرستی که عرض میکردیم عرض نکنیم، حالا یادم اومد، یکی از قبایه عبثه. عبث یعنی کارایی که قایت عقلایی نداره. ما مثلا جز عدله معاد، یکی از عدله معاد هم همینه که این عالم باید یه قایتی داشته باشد، که اگر این عالم با همه این تشکیلاتش، دستگاه طویل و عریضی که داره، این نظام بگون نظام هستی با جاو برقرار و مصالح داره به اینها، اما کل این جهان برای چی؟ بگون برای هیچ، قایتی نداشته باشه و قبیحش بیشتره. توجه میکنم که حالا خودش یه نکته ایست که کار عبث قبحش نزی سر کم بودنشه. مثلا ازاد مثال فرض بود که ما یه کارایش ازمون صادر میشد، وقتی ازش ازم بپرسن یا خودمون از وجدان خودمون بپرسیم که این کار برای چی میکنی، میبینیم یه جواب عقل پسندی نداری. مثلا خیلی ما عادت داریم هی با این محاسن مبارکه اون بازو کنیم با ریشمو، توجه کردی؟ یا تصویر که دست هم در بگردنیم، یا نشستم و ما خونم رو زمین خطی بکشیم، اینا چرا؟ اگستی چرا؟ به قول من جفاد چون یا برسلا. خب حالا این به آقل نمی برازد، به بچه نمی برازد. که مثلا خاک با دستش جمع کنه به صورت مرد و کرتو بسازه و دهنش هم آب کنه بیاره بریزه توش، و آخرم که سیر شدن یا شلوغ کنه آب و پاهاشو خرابش کنند و برن. اما به عاقل نمی برازه. حالا این که به عاقل نمی برازه زیر سر کم بودنشه، چون کمت به عاقل نمی برازه، یا زیر سر بی هدف بودنش است به عاقل نیم برازه. اون زیر سر بی هدف عاقلانه بودنش است به عاقل نیم برازه. وقتی اینجور شد و هر چه بی هدف طویل و عریض‌تر قبحش بیشتر بگه اینجا نیم که اگر این کرتو با این کرتو که میگفتن کرتو باغ باقی، اگر چنون چه این مثلا مرزش بزرگتر بود، اگر تمام نجف آباد از اینجا بازی ها درست کرده بودیم و قبحش بیشتر می شد. نه که دیگه حالا چون بزرگتر از قبحش رفت بشه، وقت می گویم که تمام این جهان هستی با همه این نظامات با همه این تشکیلات که هر گوشه شو دست بذاری چقدر تشکیلاته، توجه فهمیدی؟ یه چشم انسان رو به تنها مطالعه کنی چقدر علوم ناظر به این دستگاه چشم انسان، قلب رو نگاه بکنی، ریه رو نگاه بکنی، نمیدونم اینها هر جای جهان دستگاه چقدر نظامات هست. وقت تازه از خدا بپرسی آقا خدا شما این دستگاه طویل و عریض رو برای چی خلق کرد؟ وقت جوابش میشه چون دیگه خلق این است که من گفت که عقبه القبایه میشد. به قول او شاعر میگد که حالا او شعر به آخرش میرسند به نتیجه، اما از اولا شعرش میگد از عدم آمدم و دیده گشودم به وجود، که همان است و همین بود جهان کاش نبود. هیکلی ساختن از خاک و خرابش کردن، دیر یا زود از این بازی تسلانه چه سود. هیکلی ساختن یا روح در کال بداوردن و دادن به فنا، زین نمایش چه بود در برسان مقصود. چیستن چیستن اینجا به کجا آمدن به کجا می روند، آخر به کجا شد مقصود. خب حالا اگه راستی باشد که این چیزیه این دستگاهشو بعدم میریم تا فهمیدی خلاق رحم گون والله به کی بسه قسم که این یه قبح خیلی بزرگی میشه در صورت که اون بچه یه قدری خواد یا یه ناخود بخواده رو زمین کشیده یه داریش بازی کردن لطفا که این قدرت کوچیک و سبک و اینها این در صورتی که بی غرض و بی هدف و قبیحه و این دستگاه طویل و عریض پس به اندازه طول و عرضش قوه دارد، او به اندازه خودش قوه دارد به اندازه طول و عرضش قوه دارد. خب غرض اینا سنف مسائلی که ما همه روز پایه که قبی به کسی می برازد به فائلی می برازد که یک کدوم از سمن قصد رو داشته باشه. وقتی در خداوند هیچ کدوم از من قصد ها نیست پس با خدایی خدا جور نیده، نتیجه شد که یا اگر نعوذ بالله ما گفتیم خدا میتونی میشد ظلم بکنه، یا خدا رو نشناختیم یا اگر با فضل خدا رو شناختیم این میشه از خدا محاله صادر بشه. لازم اگر مثلا بون که خلقت بی غایت پس یا خدا رو نشناختیم اگر شناختیم نمیتونیم بکنیم. تکلیف مالایتاق اقابه بلا بیان تفضیل محصول بر فاضل یا بشر رو خلق کند نبی نیارد که یکی از مسائل عقلی هم این است، یا مثلا نبی مباس معجزه داشته باشه، من اینا رو از باب نمونه عرض میکنم که یه سرشته ای دست آقایون آمده باشد. اینها اینا یه سری مسائل است که که رو سبک علم کلام طرز استدلالا اینه است رو مسئله در حقیقت رو مسئله حسن و قبح و اینها وقت اینه که در اینجا مطلب به اینجا که رسید ما دو گونه حرف به حسب ظاهر برخلاف این اصول داریم که اونا رو مست رسیدگی کن. یکی حرف اشاعره، حرف اشاعره که اشاعره از اول، حالا در جلسه بعد از اکریم اینجور مباحث به چه ترتیبی شروع شد، از اولی که اسلام طلوع کرد کم کم مثلی که مسلمان تو فکر رفتن، یکی که اسلام در مثل کارا انقلابی هست، یه دفعه شعار هست انقلاب، خلاصه شیشه بشکنی هست، این دارم بانج خوردکنی هست، این تا شاه بیرونش کنند و مثلا انقلاب پیروز بشه در سایه شعار. ولی کم کم دیگه قدری جا افتاد تفکر میباید شروع بشه، برادر دوران شعار یه قدری سپری میشه و یه قدری هم باید به جوانهایی که خب باری کلا به شعاراشون به انقلاباتشون پیش بردن، اما در اون لحظه خوب بود، بعد دیگه نخواهد خودشون پست استادیرم درس نخونده بخواهم تحمل کنم، این خیلی مفاسد بار میارد و ایطور چیزا، پست تفسیر قرآن هم یه نفس که نه علاوه بر این که جنب و جوش داشته است عالم هم بوده فکر داشتن، هم اگه فقط جنب و جوش داشته است اما به اصول مبانی اطلاعی نداشته است، یه اخلاص دارد حالا بگه مبست بوده است آقا ما مزاهم را رعب کردیم شما بیار محمد رو بگید درسه رو بگید لحب فهمه اگه اخلاصه اگه بگید پس فهم ما از انقلاب برادر تو در فعالیت فهمت برده همه فعالیت و حالا بگذاریم اسلام انگام که خب رو به اصول چیز بود خب کم کم جا افتاد شروع شد به تفکر و اول مسئله که پیش اومد مسئله این که ما مسئله جبر و اختیار و کم کم مسئله اشعریت و اعتزال و اینا پیش اومد و یه همچی مباحثی پیش اومد که اجمالا یه خوردشو عرض میکنیم و علیکم که کتاب عدل الهی مرحوم مطهری رو مطالعه کنید. این آقا خوب دیگه بسن باشه. اللهم